ساعت 18 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مرکز شهر تل عفر به کنترل نیروهای نظامی عراق درآمد. سفیر قطر در ایران کار خود را آغاز کرد. مشکل آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب همچنان ادامه دارد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروسات هستم. نیروهای ارتش عراق موفق شدند بیش از نیمی از شهر تل عفر را از کنترل گروه خودخوانده خلافت اسلامی داعش آزاد کنند. فرماندهان عراقی به خبرگزاری رویترز گفتند که منطقه مرکزی ارگ در شهر تل عفر از نیروهای داعش پاکسازی شده است. بنابر ارزیابی فرماندهان نظامی عراقی و آمریکایی، حدود 2000 شبه نظامی داعش در تل عفر باقی ماندند. منابع آمریکایی شمار غیر نظامیان این شهر را بین 10 تا 20 هزار نفر دانستند. سفیر قطر در ایران روز جمعه به تهران بازگشت و از روز شنبه کار خود را در سفارتخانه این کشور آغاز کرد. به گزارش ایسنا، علی بن احمد علی السلیتی که 18 ماه پیش در پی حمله به مراکز دیپلماتیک عربستان در ایران به کشورش فراخوانده شده بود، کار خود را دوباره از سر گرفت. دفتر روابط عمومی وزارت خارجه قطر در بیانیه اعلام کرد سفیرش به تهران باز می‌گردد تا وظایف دیپلماتیک خود را پی بگیرد. وزارت خارجه قطر در این بیانیه همچنین به تمایل دوحه به تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده است. فاطمه ذوالقعد نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید آبیاری مزارع جنوب تهران هنوز با فاضلاب صورت میگیرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، خانم ذوالقعد با تاکید بر اینکه متولی خاصی برای رسیدگی به موضوع آبیاری مزارع جنوب تهران وجود ندارد، تصریح کرد برخی از دستگاه‌ها زیر بار این مسئولیت شانه خالی می‌کنند. عضو مجمع نمایندگان شهر تهران خواستار همکاری وزارت کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران با شورای شهر برای حل این مشکل شد که سلامت شهروندان را تهدید می‌کند. و خبر دیگر اینکه فرهاد رهبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نشستی خبری نرخ بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان ایران را بیش از 30% اعلام کرد. رئیس دانشگاه آزاد شمار شاغلین به تحصیل در این دانشگاه را حدود 1.5 میلیون نفر برآورد کرد. در همین حال نرخ بیکاری زنان دارای تحصیلات عالی در ایران 2 برابر مردان برآورد شده است. هفته گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری ایران ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری را از اولویت‌های دولت حسن روحانی اعلام کرده بود. شما شنونده مجله خبری رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که بحران در شبه جزیره کره که با رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی ادامه یافته بود، اکنون با آزمایش‌های موشکی جدید کره شمالی به حساسیت‌های بیشتری انجامیده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
ارتش آمریکا و کره جنوبی بامداد جمعه 3 شهریورماه اعلام کردند که کره شمالی 3 موشک کوتاه‌برد را آزمایش کرده است. این در حالی است که آمریکا و کره جنوبی همزمان با شلیک این موشک‌ها در حال برگزاری یک رزمایش بزرگ هستند. به گزارش رویترز، فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه اقیانوس آرام در بیانیه‌ای اعلام کرده است این 3 موشک بالیستیک کوتاه‌برد شلیکی ناموفق داشتند و پس از مسافتی منفجر شدند. حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاسی ساکن آلمان، در تشریح پیام کره شمالی برای انجام این آزمایش موشکی همزمان با رزمایش آمریکا و کره جنوبی به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینکه کل رهبری کره شمالی آقای کیم راجع به اون ظرفیت‌های موشکی بیش از پیش برنامه‌های جدید ارائه کرده همین 3-4 روز پیش، به نظر میاد که در همین شرایط این کار رو انجام دادن که به نوعی مخالفت خودشون رو یا اعتراض خودشون رو به این مانور به نمایش بگذارن. از جد نبریم که خب خود آمریکایی آقای دان فورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که اخیراً در چین بود، اون هم عنوان کرده که ما صرفاً با فشار اقتصادی و تحریم‌ها نمی‌تونیم کره شمالی رو به راه بیاریم و پشت میز مذاکره بکشونیم، بلکه باید به اصطلاح تهدیدات نظامی، آماده سازی نظامی هم در دستور کار باشه و تلفیقی از این دوتا پیش بره. و به استناد همین هاست طبیعیه که کره شمالی از اون بر به اصطلاح خطر رو حس بکنه، بدون اینکه کنه بحران بخواد رجوع بکنه و راه حل سیاسی و دیپلماتیکی پیدا بکنه، بیش از پیش اون هم از اون بر عرض اندام نشون بده.
بر اساس گزارش ها ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفته است سه موشکی که توسط کره شمالی شلیک شده از استان کانگون در شمال شرقی کره شمالی برخاسته و مسافتی در حدود 250 کیلومتر به سوی دریا طی کردند. فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه اقیانوس آرام میگوید شلیک این موشک‌ها تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کره جنوبی نبود. تنش در شبه جزیره کره به دنبال آزمایش‌های موشکی کره شمالی بالا گرفته است. کره شمالی اخیراً دو موشک قاره پیما را آزمایش کرده است. به گفته کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر به رهبر کره شمالی هشدار داده بود چنانچه ایالات متحده را تهدید کند با خشم و آتشی روبرو خواهد شد که جهان تاکنون ندیده است. پس از آن کره شمالی تهدید کرد جزیره گوام در قلمرو ایالات متحده را هدف قرار خواهد داد. البته کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دو هفته پیش گفت این اقدام را به تعویق می‌اندازد، ولی در این حال گفت این تصمیم بسته به حرکت بعدی واشنگتن می‌تواند تغییر کند. اقدام آمریکا و کره جنوبی در برگزاری رزمایش مشترک سالانه که از 30 مرداد ماه آغاز شده نیز یکی از نکاتی است که موجب خشم کره شمالی شده و از آن با عنوان ریختن بنزین بر آتش یاد کرده است. حسین آریان، تحلیلگر نظامی ساکن بریتانیا، در تشریح اصرار آمریکا و کره جنوبی برای برگزاری این رزمایش سالانه معتقد است
اولا که با توجه به حضور نیروهای آمریکایی، حضور دیرپاشون در کره جنوبی، انجام این گونه رزمایش‌ها سابقه داشته، ولی نکته دیگر اینی که با توجه به بالا رفتن تنش در منطقه و تهدیدهایی رو که از سوی کره شمالی شده بود، به ویژه اینکه در یک مورد گفته بود که جزیره گوام را ما مورد هدف قرار میدیم، البته تصمیمشون رو عوض کردن بعدن و گفتن فعلا این کار رو انجام نمیدیم، اینی که لازمه آمریکا در مقابل این تهدیدها، همینطور کره جنوبی، که واقعا یک وضعیتی رو اتخاذ بکنن که هم آمادگیشون رو بالا ببرن و هم به کره شمالی نشون بدن که در مقابل تهدیدهای این کشور خواهند ایستاد. کما اینکه سیاستمداران آمریکایی از جمله رکس تیلرسون بارها گفت که به هر حال کره شمالی ما جواب سختی بهش خواهیم داد. نظامیانش هم این حرفا رو زدن. اینها در واقع مقابله هست با یک دیگر و بالا رفتن تنش که به نفع هیچ کدوم از کشورهای منطقه نیست. ولی در لابلای همه این حرفا و تهدیدهایی رو که از سوی دو طرف میشه، به باور من این احساس وجود داره که راه حل نظامی وجود نداره و به نحوی دنبال یک نوع تعامل با کره شمالی هستند که آمریکا بیشتر توجه خودش رو برای رسیدن به اون نقطه به چین معطوف کرده. چین داره کمک میکنه، ولی در این حال به آمریکا گفته که تمام این مسائل زیر سر پکن در واقع نیست و برخی از این تصمیم ها و تهدیدهایی که در واقع اعمال میشه از کره شمالی از خود اون رهبرشونه، ولی کماکان ما سعی میکنیم که کمک بکنیم.
چین مهمترین شریک تجاری کره شمالی به شمار می رود و در این حال از پکن به عنوان متحد اصلی پیونگیانگ در برابر ایالات متحده و متحدان آن، یعنی کره جنوبی و ژاپن، یاد می شود. با این همه نه چین و نه روسیه با تحریم های تازه شورای امنیت که در پی آزمایش یک موشک قاره پیما توسط کره شمالی تصویب شد، مخالفتی نکردند.
کره شمالی سه موشک بالستیک کوتاه برد شلیک کرد. گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ایکه هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، روز جمعه از اینکه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به پایگاه‌های نظامی ایران را ندارند، ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر آمریکا پس از بازگشت از وین گفت هرچند او به آژانس اطمینان دارد، اما آژانس با کشوری روبروست که به گفته او در گذشته برنامه‌های هسته‌ای خود را مخفی کرده. وزارت خارجه ایران اقدام‌های سفیر آمریکا را تحریک‌آمیز و مغایر با برجام دانسته. جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در سیاتل آمریکا، در گفتگویی که همکارم رضا ولی‌زاده با او داشته، ابتدا درباره اهداف نیکی هیلی از گفتگو با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته.
در واقع باید بگیم که خانم هیلی یک مانورهایی رو داره انجام میده که مبنای اون تردید و سوءظن هست نسبت به ایران، به خصوص اینکه یک بخشی از این سوءظن‌ها رو خود ایران ایجاد کرده. وقتی رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی هسته‌ای گفتن که ظرف چند روز و چند ساعت میتونن به شرایط قبل از برجام برگردن، خود به خود این سوءظن دامن زده شده. از طرف دیگه حدود 2.5 ماه دیگه رئیس جمهور آمریکا باید گزارشی رو به کنگره تسلیم بکنه که از قبل در موردش موضع‌گیری کرده و گفته که نسبت به این قرارداد اتمی بدبین هست و فکر میکنه که این بهترین شرایط نبوده برای آمریکا. بنابراین در چارچوب این قضیه داره دنبال این میگرده که قرارداد از طریق مرجع قانونیش، یعنی آژانس بین‌المللی اتمی در وین، مورد بررسی قرار بگیره و ببینن که آیا اون مواردی که قبل از امضای قرارداد ایران دچار شبهه و تردید بوده برای بعضی حرکاتی که بالاخره مشخص نبوده چه شده، آیا میشه مثلا اماکن نظامی رو بازبینی کرد و غیره. اون چی که به اینها بیشتر دامن میزنه موشک ها و حرکات نمایشی نظامی ایران هست و رفتار منطقه‌ای در سوریه، در لبنان و به طور کلی عرصه خاورمیانه.
خب به نظرتون آمریکا چه اهرم فشاری برای رسیدن به این هدف‌ها در اختیار داره؟
در درجه اول اهرام فشار آمریکا به خود آژانس انرژی هسته‌ای است، از این نظر که آمریکا سالیانه 8 میلیون دلار به آژانس کمک میکنه برای اینکه این بازبینی‌ها را انجام بده. اما در کنار این قضیه یک مسئله دیگه هم وجود داره و این هستش که وقتی قرارداد امضا شد، یک پروتکل الحاقی رو ایران به صورت داوطلبانه پذیرفت. بر اساس اون پروتکل الحاقی، بازرسی از اماکن نظامی و فعالیت‌های هسته‌ای بدون اطلاع قبلی بایستی میسر باشه. حالا آمریکا یک سری ادعاهایی رو در این مورد مطرح میکنه که ایران اماکنی رو داره که در لیست قبلی نبوده و بنابراین آژانس باید قادر باشه بره اون اماکن رو بررسی بکنه و به صلاح گزارش بده. البته هنوز لیستی از اون اماکن ارائه نشده و پروتکل الحاقی هم هیچ وقت توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده، فقط یک تعهد دولت است به عنوان یک حرکت مناسب در برابر برجام صورت گرفته.
به نظرتون باقی کشورهای امضا کننده برجام چه موضعی خواهند داشت؟ آیا به نظرتون آمریکا به تنهایی میتونه برای رسیدن به این هدفها موفق بشه؟
خب اینجا بساز زمینه است که ممکنه آمریکا به یک سری موانع برخورد بکنه. اگرچه ایران نتونسته رابطه ایران و آمریکا رو بعد از برجام ترمیم بکنه، ولی تونسته با خیلی از کشورهای اروپایی، با چین و با روسیه قرارداد مهم اقتصادی ببنده. گرچه اروپا در مورد برنامه‌های درازمدت توسعه موشکی با آمریکا در یک اردوگاه قرار می‌گیره و منتقد هست نسبت به حرکات منطقه‌ای ایران، ولی طوری رفتار می‌کنه که هر جا لازم باشه بتونه فشار به ایران وارد بکنه بدون اینکه اون منافع اقتصادی دراز مدت اروپا رو به خطر بیاندازه. در اینجا هستش که بین منافع آمریکا و اروپا فاصله بیفته. نتیجه این خواهد بود که در طول 2 ماه خورده آینده به احتمال زیاد بین اروپا و آمریکا این تنش‌ها درگیر خواهد شد و اینکه یک راه حل این وسط پیدا بشه و یا یک فرمولی پیدا بشه مشخص نیست. اون چه مسلمه همه طرفین سعی می‌کنن که امتیاز بیشتری بگیرن یا اینکه دست کم وضع موجود رو حفظ بکنن، که حفظ وضع موجود برای آمریکا انتخاب درستی نیست و سعی خواهد کرد که امتیاز بیشتری بگیره.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو میشنیدید با جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا. اگر دیدگاه و نظری هم دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره تلفن 2042022112 در ساعت 18:30 بار دیگر با شما خواهم بود.